چو بشنید رستم دلش شاد شد، از اندیشه بستن آزاد شد. بدو گفت که از گفت تو نگذرم، گفت قبول میکنم. بدو گفت که از گفت تو نگذرم، وگر تیغ بارد هوا بر سرم. چنین گفت سیمرغ که از راه مهر، بگویم کنون با تو راز سپهر. که هر کس که او خون اسفندیار، بریزد ورا بشکرد روزگار. همان نیز تا زنده باشد زرنج، رهایی نیابد نمانش گنج. بدین گیتیش شور بختی بود، وگر بگذرد رنج و سختی بود. شگفتی نمایم همیم شب تو را، ببندم ز گفتار بد لب تو را. بعد میگه حالا امشب شگفتی رو ببین، برو رخش و سوار شو و با من بیا. بهتره باز هم دنباله داستان رو از زبان بسیار فصیح حکیم طوس که در اینجا به اوج فصاحت و زیباییش رسیده نقل بکنه. برو رخش رخشنده را برنشین، یکی خنجر آبگون برگزین. چو بشنید رستم میان را ببست، و زان جایه رخش را برنشست. برنشستن معنی سوار اسب شدن مطلقا. ملاحظه می‌فرمایید که در همین چند لحظه‌ای که این گفتگوها جریان داشته، زخم‌های رخش و رستم هر دو خوب شده و آماده شدن که بتونن به مسافرت دوری برن. چو بشنید رستم میان را ببست، و از آن جایه رخش را برنشست. به سیمرغ گفت ای گزین جهان، چه خواهد بر این مرگ ما ناگهان؟ به نام نکو گر بمیرم رواست، مرا نام باید که تن مرگ راست. کجا شد فریدون و هوشنگ شاه، که بودند با گنج و تخت و کلاه؟ برفتند و ما را سپردند جای، جهان را چنین است آیین و رای. این گفتگویی است که با سیمرغ میکنه و میگه من باکی از مرگ ندارم، همه رفتن، منم خواهم رفت. همیران تا پیش دریا رسید، ز سیمرغ روی هوا تیره دید. چو آمد به نزدیک دریا فراز، فرود آمد آن مرغ گردن فراز. به رستم نمود آن زمان راه خشک، همی آمد از باد او بوی مشک. باد او یعنی از جریان هوایی که در نتیجه پر زدن سیمرغ نزدیک زمین ایجاد میشد بوی مشک می آمد. به رستم نمود آن زمان راه خشک، همی آمد از باد او بوی مشک. بمالید بر تارکش پر خیش، بفرمود تا رستم آمدش پیش. گزی دید بر خاک سر بر هوا، درخت گز. اینجا درباره درخت گز هم باید عرض کنم که این درخت گز با اون گزی که میل فرمودید و میل میفرمایید به کلی فرق داره. اون گز به وسیله یه حشره تولید میشه که روی نوعی گوند زندگی میکنه و اصلا مال اون حشره است. گیاهی هم که این روش تولید میشه نوعی گوند و نوعی خاره، ولی این درخت گز درختی است بسیار مقاوم که در شورزارها و در جاهای شنزار و جاهای بسیار نامناسب میروید. چوب بسیار سختی داره، برگهاش هم سوزنی شکله، به شکل برگ کاج، منتها همیشه کاج راست و بلند و رعناس و مستقیم میره بالا، اما تنه درخت گز کج و موجه. بنده این درخت گز رو دیدم در نقاط مختلف و وصفش همین است که عرض کردم. ابتدا فکر کردم که این کاجه و به اون راهنما گفتم که این درخت های کاج چرا اینطورن، چرا مستقیم نیستن؟ گفت نه این کاج نیست، این درخت گز. به هر حال گزی دید بر خاک سر بر هوا، نشست از برش مرغ فرمان روا. بدو گفت شاخی گزین راست تر، سرش برترین و تنش کاست تر. بدان گز بود هوش اسفندیار، تو این چوب را خارمایه مدار. بر آتش مر این چوب را راست کن، نگه کن یکی نغز پیکان کهن. بنه پر رو پیکان بر او برنشان، نمودم تو را از گزندش نشان. اینجا باز یه توضیح مختصری بنده بدم. تیر دارای سه قسمت بوده، یکی اون چوبه تیره که دیده ایم، قسمت جلویش یعنی اونجایی که جلوتر از همه میره پیکان رو می نشونن که پیکان نکتیزه و به صورتهای مختلف هست که در کتابهای اسلحه شناسی قدیم این صورت ها هست، برگ بیدی و نمیدونم انواع اقسام داره این پیکان ها، و هر کدوم برای یه مصرفی بوده، یکی زخم عمیق مثلا تولید کنه، یکی وقتی میره تو زخم بیرون نمیاد، یکی مثلا دارای دو سه شعبه است که زخم خیلی کاری میزنه، ولی به هر حال همه رو میگن پیکان. پیکان رو به سر چوبه میشونن، اما ته چوبه هم ساختمانی داره برای خودش. ته چوبه تیر رو بهش میگن سوفار، و در اصطلاح ادب همه جا سوفار هست. در این قسمت ته تیر که یه چاکی هم وسطش میدن، پر مینشونن، معمولا پر عقاب. در اون داستان ناصر خسرو، روزی سر سنگ عقابی به هوا خواست، بهر طلب تخم پر و بال بیاراست، میگه که وقتی صیاد تیر به او زد، چون نیک نگه کرد پر خیش در آن دید، گفت تازه که نالیم که از ماست که بر ماست. این پر رو باید به ترتیب خاصی در سوفار تیر بنشونن برای اینکه تیر مستقیم بره، و در حقیقت این پر در حکم باله هواپیما و سکان کشتی است و روش مستقیم تیر رو تضمین میکنه. بنابراین کار گذاشتن و نشوندن این پر در ته تیر هم استادی میخواد و باید کسانی باشن که در این کار بصیرت داشته باشن. به هر حال سیمرغ به رستم میگوید که این چوب گز رو بگیر، چوب تر رو روی آتش راست میکنن، روی آتش این راست کن و یه پیکانی بر او بنشان، اون سرش هم پر بگذار. مرگ اسفندیار به این چوبه. چوب برید رستم تن شاخ گز، بیامد دریا به ایوان و رز. ایوان عرض کردن به معنی کاخ، رز معنی که همه میدونن درخت موه، درخت تاک، ولی باغ تاک یعنی باغ مو، موستان رو هم رز میگوین، و بر سبیل توسع کل باغ رو هم گاهی میگوین رز. بنابراین رز به معنی درخت مو، به معنی باغ مو، به معنی مطلق باغ. اینجا که میگه رستم به ایوان و رز بازگشت، یعنی به کاخ خودش و باغی که در گرد اون کاخ بود برگشت. بران کار سیمرغ بود رهنمای، همی بود بر تارک او به پای. بدو گفت اکنون چو اسفندیار، بیاید به جوید ز تو کارزار، تو خواهش کن و لابه و راستی، مکوب ایچ گونه در کاستی، مگر بازگردد به شیرین سخن، به یاد آیدش روزگار کهن، که تو چند گه بودیان در جهان، به رنج و به سختی ز بهر مهان، چو پوزش کنی چند نپذیردت، همی از برو مایگان گیردت، به زه کن کمان را و این چوب گز، بدین گونه پرورده در آب رز، ابر چشم او راست کن هر دو دست، چنان چون بود مردم گز پرست، زمانه برد راست آن را به چشم. باز اینجا صحبت تقدیر رو میکنه، میگه صحبت تیراندازی نیست، تو این تیر رو میاندازی، روزگار این رو میبره و راست به چشم او میرسونه. زمانه برد راست آن را به چشم، بدان گه که باشد دلت پر ز خشم. تنزال را مرغ بدرود کرد، از او تار و از خیشتن پود کرد، از آنجا گه نیک دل برپرید، چو اندر هوا رستم او را بدید، یکی آتش چوب پرتاب کرد، یک آتش سوزان به دنبال مرغ پرتاب کرد. گویا این رسم شاید مثلا احترام گذاشتن یا بدرود کردن باشه، به هر حال نوعی ادای احترام. یکی آتش چوب پرتاب کرد، دلش را بر آن رزم شاداب کرد، یکی تیز پیکان بدو در نشاند، چپ و راست پرها بدو بر نشاند. کار شبانه رستم، رستم زخمی خسته مشرف موت که با اون حال بد از اون تند بالا میرفته بالا که بره به خانه خودش، در تمام شب شفا دادن زخم خودش. گفتن در سنت ها و در شهرهای شاهنامه نوشتن که این گزلب دریای چین بوده و سیمرغ او رو برده اونجا دیده. به هر حال رفتن یه فاصله راهی در طول این شب، برگشتن آمدن اون چوب گز رو راست کردن و ازش چوبه تیری ساختن، پیکان و پر به اون نشاندن. اینا کارهای رستم بوده در طول شب. صبح میشه، سپیده همان گز کوه بردمید، میان شب تیره اندر چمید. بپوشید رستم سلیح نبرد، همی از جهان آفرین یاد کرد، چو آمد بر لشکر نامدار که کین جوید از رزم اسفندیار، بدو گفت برخیز از این خواب خش، برآویز با رستم کین نکش. چو بشنید آوازش اسفندیار، سلیح جهان پیش او گشت خار. چنین گفت پس با پشوتن که شیر بپیچد ز چنگال مرد دلیر. اصلا باورش نمیمد که صبح اول رستم بیاد به این که حالا پاش بیا به میدون جنگ. به نظرش میاد که رستم اصلا جون در نبره از این خستگی ها. خیلی حیرت کرد وقتی که آواز رستم به گوش او رسید و گفت سلاح به پوش و بلند شو بیا. این است که با پشوتن میگه که چنین گفت پس با پشوتن که شیر بپیچد ز چنگال مرد دلیر. گمانی نبردم که رستم ز راه به ایوان کشد ببر و گبر و کلاه. گبر معنی کلاه خوده. همان بارکش رخش زیرندرش ز پیکان نبود ایچ پیدا برش. میگه اینقدر تیر به رخ زده بودم که پهلوش اصلا پیدا نبود. شنیدم که دستان جادو پرست به هنگام یازد به خورشید دست. چو خشمارد از جادوان بگذرد، برابر نکردم پس این با خرد. میگه من شنیده بودم که کارهای عجیب و غریب میکنه دستان جادو پرست زال، ولی این رو معقول نمیدونستم و عقلم راست نمیومد تا الان. پشوتن به او گفت پر آب چشم که بر دشمنت با تیمار و خشم. چه بودت که امروز پژمرده ای، همانا به شب خواب نشمرده ای. میان جهان این دویل را چه بود که چندین همی رنج باید بزود. بدانم که بخت تو شد کندرو که کین آورد هر زمان نو به نو. میگه میدونم که بخت تو کندرو شده، بخت تو ایستاده، ولی خب پندار قبلا به اسفندیار داده، اسفندیار هم گوش شنوان نداره. ما اینکه میدونیم برادرش پشوتن بسیار خردمنده و هرچه او میگه درسته، ولی عواطف او و وضعی که در ذهنش داره و توجهش به دست یافتن به تاج و تخت دیده عاقبت بین و چشم خرد او رو تیره کرده. بپوشید جوشن یل اسفندیار، بیامد بر رستم نامدار. خروشید چون روی رستم بدید که نام تو باد از جهان ناپدید. فراموش کردی تو سگزی مگر کمان و بر مرد پرخاش خر. ز نیرنگ زالی بدین سان درست، وگرنه که پایت همی گور جست. میگه تو از نیرنگ زال دوباره سالم شدی اومدی و الا باید الان مرده باشی. ز نیرنگ زالی بدین سان درست، وگرنه که پایت همی گور جست. بکوبمت زین گونه امروز یال که از این پس نبیند تو را زنده زال. میگه امروز گردن تو چنان میکوبم که دیگه زال تو رو زنده نبینه. حالا ببینید نیامده جوش است و خروش است و تندی است و پرخاش است و تهدید است و بدگویی است و همه اینها. حالا رستم رو ملاحظه کنید. چنین گفت رستم به اسفندیار که ای سیر ناگشته از کارزار، بترس از جهاندار یزدان پاک، خرد را مکن با دل اندر مغاک. من امروز نز بهر جنگ آمدم، پی پوزش و نام و ننگ آمدم. میگه من برای جنگ نیمدم، تو با من به بیداد کوشی همی، دو چشم خرد را بپروشی همی. به خورشید و ماه و به استا و زند که دل را نرانی به راه گزند. نگیری به یادان سخنها که رفت. میگه تو رو به اوستا قسم میدم، به خورشید ماه قسم میدم که اون حرفایی که بین ما اتفاق افتاد همه رو فراموش کن، اونا رو به یاد میار. نگیری به یادان سخنها که رفت، وگر پوست بر تن کسی را بکفت. میگه خواهش میکنم به همون قسمهایی که داده بیایی ببینی یکی خان من. خان یعنی خانه. بیایی ببینی یکی خان من، رونده است کام تو بر جان من. گشایم در گنج دیرینه باز، کجا گرد کردم به سال دراز. کنم بار بر بارگی های خیش، به گنجور ده تا براند ز پیش. برابر همی با تو آیم به راه، کنم هر چه فرماندهی پیش شاه، اگر کشتنیم او کشد شایدم، همون نیز اگر بند فرمایدم. میگه اگر کشتنیم بکشه قبوله، اگر بند دستور بده بکنه قبوله. همی چاره جویم که تا روزگار تو را سیر گرداند از کارزار. میگه من همه این چاره ها، همه این فکرها، همه این راه های گریز رو دارم پیدا میکنم و دنبالش میگردم، برای اینکه شاید روزگار تو را از جنگ سیر بکنه. نگه کن که دانای پیشین چه گفت، که هرگز مباد اختر شوم جفت. خدا نکنه که کسی ستاره بعد ستاره نحس جفت او باشه. همه این حرفا، همه این پروتنی ها از جهان پهلوان، از مردی مثل رستم. رستم آدم ضعیفی نیست، هرگز سر بیشه کسی خم نکرده. اینجا به این صورت میاد با این فروتنی جواب اسفندیار رو ملاحظه کنی، میگه تو داری میخوای منو گول بزنی باز. چنین داد پاسخ که مرد فریب نیم روز پرخاش و روز نهیب. اگر زنده خواهی که مانی به جای، نخستین سخن بند برنه به پای. یعنی میخوای زنده باشی، اولین کاری که باید بکنی اینه که بند بذاری به پات. باقی حرفه. از ایوان و خان چند گویی همی، رخ آشتی را بشویی همی. رستم دوباره باز لای زیر میکشه، باز در آشتی رو میزنه. دگر باره رستم زبان برگشاد، مکن شهریارا ز بیداد یاد. مکن نام من در جهان زشت و خار، که جز بد نیاید از این کارزار. هزارانت گوهر دهم شاهوار، همان یاره زر با گوشوار. هزارانت بنده دهم نوش لب، پرستنده باشد تو را روز شب. هزارت کنیزک دهم خلخی، که زیبای تاجند با فرخی. دگر گنج سام نریمان و زال، گشایم به پیش تو ای بی همال. همه پاک پیش تو گرد آورم، ز زابلستان نیز مرد آورم. که تا مرد تو را نیز فرمان کنند، روان را به فرمان گروگان کنند. از آن پس به پیشت پرستاروار، دوان با تو آیم بر شهریار. میگیم پیش تو مثل خدمتگزار، به دو میام به خدمت شاه. از آن پس به پیشت پرستاروار، دوان با تو آیم بر شهریار. ز دل دور کن شهریارا تو کین، مکن دیو را با خرد هم نشین. جز از بند دیگر تو را دست هست به من بر، که شاهی و یزدان پرست. میگه غیر از بند هر چه تو بخوای، چون شاهی و چون یزدان پرست هستی بر من دست داری، یعنی حکمت بر من روانه و من اجرا میکنم. جز بند، جز از بند دیگر تو را دست هست به من بر، که شاهی و یزدان پرست. که از بند تا جاودان نام بد بماند به من، و از تو انجام بد. این باز گفت رستم. ملاحظه میفرمید که باز همش نرمی و همش فروتنی. به رستم چنین گفت اسفندیار، که تا چند گویی سخن نابکار. مرا گویی از راه یزدان بگرد. اینطور تخت و تاج و چشم پوشیده که میگه ای بند به پای تو نذارم، یعنی خدا رو طاعت نکردم. مرا گویی از راه یزدان بگرد، ز فرمان شاه جهانبان بگرد. که هر کو ز فرمان شاه جهان بگردد، سرآید بدو بر زمان. جز از بند گر کوشش و کارزار، به پیشم دگرگونه پاسخ میار. این اگر در مصرع اول به معنی یاست. جز از بند گر یعنی یا کوشش و کارزار، به من بر دگرگونه پاسخ میار. میگه یا بند یا جنگ، جواب دیگه‌ای به من نده. به تندی به پاسخ، دیگه داره به بن‌بست میرسه مذاکرات، یعنی چیزی دیگه باقی نمونه. به تندی به پاسخ گو نامدار، چنین گفت که ای پر هنر شهریار. همی خار داری تو گفتار من، به خیره بجویی تو آزار من. چنین داد پاسخ که چند از فریب، همانا به تنگ اندر آمد نشیب. میگه چقدر گول میخوای بزنی، وقت تموم شد رود گذشت. بدانست رستم که لابه به کار، نیاید همی پیش اسفندیار. کمان را به زه کرد، این لحظه آخرینه، کمان را به زه کرد و آن تیر گز که پیکانش را داده بود آب رز، همی ران تیر گزن در کمان سر خیش کرده سوی آسمان. در آخرین لحظه هم باز نیایش میکنه. همی ران تیر گزن در کمان سر خیش کرده سوی آسمان، همی گفت که پاک دادار هور، فزاینده دانش و فر و زور. همی بینین پاک جان مرا، توان مرا هم روان مرا، که چندین بپیچم که اسفندیار، مگر سر بپیچاند از کارزار. تو دانی که بیداد کوشد همی، همی جنگ و مردی فروشد همی. به بادفره این گناه هم مگیر، بادفره یعنی پاداشه، به بادفره این گناه هم مگیر، توی آفریننده ماه و تیر. چو خودکامه جنگی، یعنی اسفندیار، چو خودکامه جنگی بدیدان درنگ، که رستم همی دیر شد سوگ جنگ. بدو گفت که ای سگزی بدگمان، نشد سیر جانت تیر و کمان. ببینی کنون تیر گشتاسپی، دل شیر و پیکان لهراسپی. یکی تیر بر ترگ رستم بزد، چنان که از کمان سواران سزد. اسفندیار با جنگ شروع کرد، رستم شروع نکرد. تهمتن گزن در کمان ران زود، برانسان که سیمرغ فرموده بود. بزد تیر بر چشم اسفندیار، سیه شد جهان پیش آن نامدار. خم آورد بالای سرو سهی، از او دور شد دانش و فرهی. نگون شد سر شاه یزدان پرست، بیفتاد چاچی کمانش ز دست. گرفته فش و یال اسب سیاه، ز خون لعل شد خاک آوردگاه. چنین گفت رستم به اسفندیار، که آوردی آن تخم زفتی به بار. زفتی یعنی نحوست و بدی و زشتی. چنین گفت رستم به اسفندیار، که آوردی آن تخم زفتی به بار. تا آنی که گفتی که رو این تنم، بلند آسمان بر زمین برزنم. من از شست تو 8 تیر خدنگ بخوردم، ننالیدم از نام و ننگ. به یک تیر برگشتی از کارزار، بخفتی بران باری نامدار. هم اکنون به خاک اندر آید سرت، بسوزد دل مهربان مادرت. همانگه سر نام بردار شاه، نگون اندر آمد ز پشت سیاه. سیاه یعنی اسب سیاه. زمانی همی بود تا یافت خوش، بر خاک بنشست و بکشاد گوش. سر تیر بگرفت و بیرون کشید، همی پر و پیکانش در خون کشید. اسفندیار چند لحظه بعد میمیره. قبل از مردن وصایایی به رستم میکنه. رستم و زال و خانوادش هم همه در لحظه مرگ او بالا سرش حاضرن. وقتی که این تیر به چشمش خورد و چشم ظاهرش کور شد، چشم دلش باز میشه و تازه میگه که تو گناهی در این کار نداری، پدرم منو فرستاد و پدرم منو به کشتن داد. بنده اون قسمت‌ها رو بعد عرض میکنم، اما اینجا قبل از اینکه این داستان غم‌انگیز به پایان برسه، دو سه نکته رو به صورت یه جمع‌بندی از این داستان میخوام عرض بکنم. یکی اول قهرمانان این داستان، گشتاسپ‌شاه اول همه، زنش کتایون دختر قیصر، مادر اسفندیار، خود اسفندیار، برادرش پشوتن، سه تا پسرش بهمن و نوشازر و مهرنوش. بعد از این طرف رستم، زال، زواره و فرامرز که درگیر جنگی شدن که موجب کشته شدن. اینا هر کدوم نقش هایی داشتن، ملاحظه میکنیم. بدترین نقش در این داستان به گشتاسپ داده شده. گشتاسپ همین یه بارم نبوده که اسفندیار رو فرستاده به جنگ رستم. بارها و بارها او رو سر دوونده و این طرف اون طرف فرستاده و هر بار با وعده دادن تاج و تخت بوده. اسفندیار هم به علت علاقمندی فراوان به تاج و تخت نقش این نیرنگ و فریب پدر رو نمیدیده، چون این وعده در دلش خیلی شیرین بوده و فکر کرده بعد از این به این خواهد رسید، فوراً میرفت دنبال اون کار. باز پدر با او بازی میکرده و یه اشکال دیگری براش میتراشیده تا بالاخره دانسته و آگاه، برای اینکه جاماس گفته بود که هوش اسفندیار در زابلستانه و به دست رستمه، با این احوال او رو میفرسته به زابلستان برای اینکه از سر خودش باز کنه. اینا رو بعد از زبان اسفندیار هم خواهیم شنید. مادر با اون شم زنانه سعی میکنه اسفندیار رو از رفتنش جلوگیری کنه و میگه پدر تو رو به قتلگاه میفرسته، اما چشم بصیرت اسفندیار پوشیده است، گوش نمیکنه. سعی میکنه بچه‌هاشو نذاره که اسفندیار ببره با خودش، بازم گوش نمیکنه، میگه بچه باید بیاد میدون جنگ رو ببینه و چه ببینه و چه ببینه. خود اسفندیار که عرض کردم وضعش. بعد بهمنه، بهمن در این داستان قهرمان خوشجنسی دیده نمیشه، میرفته به پیغام بردن برای رستم، ولی سعی میکنه با سرازیر کردن یه سنگ بلکه رستم رو از بین ببره، که البته تیرش به سنگ میخوره. بعد هم وقتی که اسفندیار حذف شد و از میدون کنار رفت، تخت و تاج میرسه به بهمن. اسفندیار بهمن رو به دست رستم میسپره، میگه من که رفتم تو اینو به پادشاهی برسون و اینو تربیتش کن، همون کاری که با سیاوش کردی. و رستم قبول میکنه و اون رو تربیت میکنه و به پادشاهی میرسونه. برادرش زواره، برادر رستم، به او میگوید که نکن، این پدر کشته است، پدرش رو تو کشتی. به محض اینکه به تخت نشست، دعوی خون اسفندیار رو میکنه. رستم میگه تقدیر هرچه هست همون خواهد شد، من به اسفندیار قول دادم این کار رو میکنم. نوش آذر و مهرنوش که کشته میشن، چون که عرض کردم، زواره و فرامرز هم بعد که بهمن به شاهی میرسه، همه اینها رو از جمله فرامرز رو نابود میکنه و کینخواهی میکنه برای برادرانش که کشته شدن. زال رو اذیت بسیار میکنه. رستم هم که به زودی کشته میشه. بلافاصله بعد از داستان رستم و اسفندیار، داستان کشته شدن رستم به دست برادر شغاد، که در حقیقت این دو داستان به هم پیوسته است، ولی بنده فعلا قصد ندارم که اون داستان رستم و شغاد رو به میون بیارم.